ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جوزف بورل پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را معقول ارزیابی کرد. پلیس سوئد تایید کرد که بسته کشف شده در مرکز استکهلم حاوی مواد منفجره بوده است. و 16 زندانی سیاسی زن در اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی سخنانی در اسپانیا پاسخ تهران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را معقول ارزیابی کرد. آقای بورل در عین حال تایید کرد که هنوز نتیجه بررسی واشنگتن درباره این پیشنهاد و واکنش تهران به صورت رسمی به اتحادیه اروپا ارسال نشده است. ساعتی پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود از وجود برخی مسائل باقی مانده برای احیای برجام سخن گفته بود. واشنگتن اگرچه به طور رسمی درباره نتایج بررسی خود ابراز نظر نکرده، اما برخی مقاماتی که نامشان فاش نشده از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته و در این حال درباره قطعی نبودن نتیجه تلاش ها هم سخن گفتند. همچنین ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخشی از نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که موضوع انتقام از به گفته او قاتلان قاسم سلیمانی فراموش شدنی و قابل مصالحه و سازش نیست و ارتباطی هم با موضوع رفع تحریم ها ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که ایران از تمام امکانات خود برای گرفتن انتقام از عاملان و سپردن آنان به محکمه استفاده خواهد کرد. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه در 13 دی 1398 هنگام خروج از فرودگاه بغداد در عملیات پهپادی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت ایالات متحده کشته شد. کمتر از 24 ساعت از کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی محل برگزاری جشنواره فرهنگی استکهلم، پلیس در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این بسته حاوی مواد منفجره بوده است. نشریه آفتون بلادت سوئد پیشتر نوشته بود که محتویات این بسته یک بمب با خطر انفجار بالا بوده، اما پلیس سوئد حاضر به تایید یا رد این موضوع نشده است. پلیس سوئد یک شنبه شب 30 مرداد از کشف یک بسته مشکوک در نزدیک محل برگزاری آخرین هفته جشنواره فرهنگی استکهلم خبر داده بود. ابی خواننده مشهور ایرانی هم یک شنبه شب در این جشنواره فرهنگی برنامه داشت. و ما در پی افشای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به این قوه هنوز ارسال نشده است. هفته گذشته نتایج گزارش 300 صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که 92 هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت خبر داده است، مبلغی که تقریبا یک سوم ارزش این شرکت در بازار بورس ایران است. در واکنش به افشای این پرونده، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه مدعی شد که این گونه فسادها ربطی به حکومت ندارد و نظام جمهوری اسلامی پاک است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و قانونی شده، یعنی فساد در سیستم‌های صنعتی مانند فولاد مبارکه عملاً به یک رویه تبدیل شده و بر اساس اون ساختاری که وجود داره، به تعبیری ساختار خصولتی، اساساً هیئت مدیره این شرکت‌ها یک سری اختیارات نامحدودی دارن و بر اساس مصوبات هیئت مدیره میتونن خیلی از اقدامات رو انجام بدن و بخش عمده از این اقداماتی هم که انجام شده ممکنه که ظاهر قانونی داشته باشه. برای همین هم هست که بسیاری از نمایندگان مجلس یا مقامات محلی دوست دارن که مجموعه های صنعتی در حوزه انتخابی اونها مستقر بشه، چون میدونن که میتونن از این مجموعه ها عملا به عنوان یک سفره استفاده بکنن و هم برای قدرت سیاسی و هم منافع شخصی خودشون از اونها استفاده بکنن.
آقای مهرابی، گفته شده که بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده حداقل 1200 تخلف در زمین‌های مختلف صورت گرفته، از رانت تا فساد و هدیه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و نهادهای نزدیک به حکومت. الان در خصوص این پرونده ما می‌بینیم دستگاهی که فساد کرده و کسانی که این فساد رو به نوعی دریافت کردن هر دو حکومتی بودن و نزدیک به هم بودن. فرق این پرونده با پرونده‌های پیشین از نظر شما چه است؟
فرقش اینه که این فسادها در یک ساختار قانونی انجام میشه. یعنی درسته که بخشی از این نهادها منتفع شدن، اما اگر مثلا از مجموعه فولاد مبارکه سوال بشه که چرا این اقدامات رو انجام دادن، اونها میگن که اولا در حوزه اختیاراتشون بوده و حق داشتن که به مجموعه های دولتی کمک بکنن، و دوم این که به هر حال این پولهایی که دادن صرف موضوعات شخصی نشده بلکه به نهادهای دولتی دادن. هرچند که بر اساس این گزارش بخشی از تخلف‌هایی که انجام شده هم پرداخت رشوه به افراد مختلف از جمله در قالب بن‌های خرید یا بن‌های لباس یا لپتاپ یا دیگر وسایل مشابه بوده، اما به هر حال ممکنه که در نهایت هیئت مدیره اعلام بکنه که بر اساس اختیارات قانونی خودش این اقدامات رو انجام داده، و این به هر حال ضعف قوانین و یک بحران مربوط به خصوصی سازی در ایران رو نشون میده که عملاً بخش عمده از این خصوصی سازی ها به یک فساد گسترده منجر شده که هیچ راهکاری هم در ساختار کنونی برای برخورد با اون وجود نداره.
آقای مهرابی، الان ابراهیم رئیسی خواستار برکناری عوامل این فساد و بررسی قضایی این پرونده شده. با آشنایی که از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سراغ داریم، آیا اصلا امکان حسابکشی از این افراد و این نهادهای حکومتی وجود داره؟
در مقدمه خود گزارش تحقیق و تفحص مجلس فولاد مبارکه به وضعیت دیگر تحقیق و تفحص ها هم اشاره شده و همین نشون میده که عملا تحقیق و تفحص های مجلس راه به جایی نمی برن. به ندرت موردی بوده که قوه قضاییه اعلام بکنه که بر اساس تحقیق و تفحص مجلس یک پرونده تشکیل داده و در نهایت اعلام بکنه که این پرونده به کجا رسیده و با متخلفان چه برخوردی شده. برای همین معمولا تحقیق و تفحص‌های مجلس بیشتر اون رویکرد سیاسیش مورد توجه قرار میگیره و به ندرت پیش میاد که قوه قضاییه بخواد برخورد اجرایی بکنه. از سوی دیگه خود آقای رئیسی در دوره‌ای که این تخلفات رخ میداده رئیس قوه قضاییه بودن و حتی فولاد مبارکه یکی از مواردش کمک به تکمیل ساختمان دادگستری زرینشهر بوده که در اون زمان 300 میلیون تومان پرداخت شده. یعنی نشون میده که به هر حال از نظر خود قوه قضاییه هم نه تنها این پرداخت ها مشکلی نداشته، بلکه خود قوه قضاییه هم از این پرداخت ها منتفع شده. برای همین بعیده که به لحاظ قانونی هم حالا خیلی اتفاق جدی برای برخورد با این موضوع رخ بده.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. 16 زن سیاسی زن زندان اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه که از جمله به امضای هستی امیری، نرگس ادیب، فریبا اسدی، سپیده قلیان، گلاره عباسی، صبا کردافشاری، عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی رسیده، نسبت به شیوع کرونا در بند زندان زنان اوین و همزمان افزایش ناگهانی و به گفته آنها بی‌رویه شمار زندانیان هشدار داده است. همچنین گزارش هاکیست که زندانیان سیاسی عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی هم به سلول های انفرادی زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
این کوشندگان حقوق زنان نزدیک 3 سال پیش محاکمه هر یک به 4 سال و 2 ماه حبس محکوم شدند که حکم 2 سال و 3 ماه حبس در مورد هر یک از آنها تایید شد. ناهید شقاقی فعال دیگر حقوق زنان نیز به 2 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. اسرین درکاله، ناهید شقاقی، مریم محمدی و اکرم نصیریان هموندان انجمن مردم نهاد ندای زنان ایران برای کوشش‌های مسالمت‌آمیز خود و مخالفت با حجاب اجباری به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه حکومت و عمل حرام با مصداق بی‌حجابی متهم شدند. این فعالان حقوق زنان پیش از آن که راهی زندان شوند با هم پیامی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در این پیام به ترتیب اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، مریم محمدی و اسرین درکاله اهداف و خواسته ها، احکام صادره و فعالیت های خود را چنین بازگو می کنند.
این فعالیت ها کاملا اجتماعی و انسان دوستانه بود.
ما در تاریخ 14 فروردین 1401 به وسیله گذاران ما ابلاغیه‌ای دادن مبنی بر اینکه ما باید راهی زندان بشیم و به این ترتیب وسیله گذاران ما رو تحت فشار قرار دادن و به همین علته که ما رو میخوان راهی زندان بکنن.
در حالی ما رو راهی زندان میکنن که فعالیت های ما کاملا انسان دوستانه و اجتماعی بوده و این در شرایطی که اختلاسگران و مافیاهای مختلفی در جامعه که مسبب گرانی، بیکاری، تبعیض و نابرابری هستن آزاد هستن.
با زندانی کردن ما و دیگر فعالین تلاش و مبارزه برای ایجاد و ساخت استانداردهای زندگی متوقف نمیشه و مطالبات ما زنان همچنان به قوت خودش باقی هستش.
منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند، در خصوص تداوم فشارها و اقدامات جمهوری اسلامی علیه فعالان در ایران به رادیو فردا میگوید:
اگر بخوایم در یک جمله توصیف کنیم آنچه که این روزها حکومت داره بر مردم ایران روا می‌داره، میتونیم این رو بگیم که سرکوب هم استراتژی هم تاکتیک. یعنی این در واقع شعار حکومت اسلامی با داره بلایی که سر جامعه میاره. منتها برای زنان این سرکوب شدیدتر، بیشتر دیده میشه، برای اینکه مبارزات زنان تبدیل به مبارزات روزمره شده و نمیتونه هم روزمره است، هم فردی، هم جمعی، هم تشکلی، هم انفرادی. در واقع تهدید این چهار زن و حکمای وحشتناک و اتهامای وحشتناکتری که به این چهار زن عدالت‌خواه و برابری‌خواه زدن، یک نشون از اینه که اصلا این داره سرکوب تشکلیابیه. یعنی به محض این که شما چهار نفر آدم دوره هم جمع میشین، اسم یک انجمنی رو میذارین روش، این خطره ها. ولی یادشون رفته که مبارزات انفرادی هم در زیر پوست جامعه جریان داره. یعنی مگر مبارزات حجاب، مگر مبارزات روزمره زنان بر ضد حجاب اجباری تشکل داره، انجمنی داره؟ نه، مبارزات انفرادیه.
در همین حال خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده‌های زندانیان سیاسی، جواد لعل محمدی و عباس واحدیان شاهرودی گزارش داده که این دو امضا کننده رشته بیانیه‌های موسوم به 14 برای گذار از جمهوری اسلامی، یک هفته پیش دوشنبه 24 مرداد به سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل و به مدت 42 روز ممنوع ملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. هرانا به نقل از این منبع که نامش برده نشده افزوده که وی دلیل انتقال آنها به سلول انفرادی و محرومیتشان را اعتراض به محدودیت در تماس با خانواده و سردادن شعار در هواخوری زندان برشمرده و همچنین گفته که جواد لعل محمدی پس از انتقال به سلول انفرادی در اعتصاب قضاست.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام شرکت مدیریت منابع آب اعلام کرد که سد اکباتان همدان به دنبال پایان ذخیره آب و خشکی آن در پایان هفته نخست شهریور ماه از مدار خارج می شود. به گفته معاون تلفیق و تنظیمگری شرکت مدیریت منابع آب، ورودی سد اکباتان اکنون به صفر رسیده است. مردم همدان از ابتدای این هفته با قطع چندین ساعته آب روبرو بودند و در برخی نقاط شهر هم زمان قطع یا کاهش فشار آب هر بار تا 10 ساعت طول کشیده است. و خبر آخر این که به پیشبینی صندوق بین المللی پول، درآمد کشورهای عرب خلیج فارس تا 4 سال آینده 1,300,000,000,000 دلار افزایش می‌یابد. بر اساس ارزیابی این نهاد مهم مالی جهانی که روز شنبه هفته جاری منتشر شد، این کشورها با این درآمد خیره کننده اضافی ذخیره ارزی و صندوق‌های مستقل مالی بسیار قوی تری خواهند داشت. عربستان با 62 میلیارد دلار ذخیره ارزی تنها در یک مورد 7.5 میلیارد دلار در سهام آمریکا سرمایه گذاری کرده است. در غیاب ایران به عنوان یک صادرکننده طبیعی نفت و گاز، کشورهای عرب اقتصاد خود را بهبود بخشیده و حتی توانستند شرکت‌های متعدد غربی را که با تنگنای مالی روبرو شده‌اند خریداری کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com میتونید مراجعه بفرمایید. تا 45 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. تا زمان بدرود.